اسلامی ایران.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان.
با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون هستیم و خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم. امیدوارم ما را همراهی بفرمایید. برنامه به رنگ خدا برنامه است و فرصتی است برای منس گرفتن و اندیشیدن در کلام خداوند. امیدوارم که در این ضیافت ما را همراهی بفرمایید. بریم تلاوت سوره مبارکه آل عمران رو بشنویم با صدای استاد مصطفی اسماعیل. از آیه 180 آماده کردن دوست عزیزم جناب آقای علی، با همین آیات رو بشنویم و ببینیم که آیا همین آیاتی که داریم میشنویم راهکاری به ما در زندگی میده یا نه، آیا نگاه ما رو عوض میکنه یا نه. خیلی قشنگ تو این آیه هست. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیر لهم. بعضیا بخل می‌ورزن، خساست می‌کنن در اون چیزی که تازه خدا بهشون داده. یعنی حالا خیال می‌کنن که مثلا اگر انفاق نکنن، وقف نکنن، کمک نکنن، مثلا این به نفعشونه، کم میشه از اموالشون اگه وقف کنن یا کاری بکنن. اولا نکته خیلی مهمش در اینجا اینه که خدا میفرماد به ما آتاهم الله من فضله، یعنی از فضل خداونده، مال خودمون که نیست، چیزی هم که برای خود ما باقی نمیمونه، ولی الله میراث و سماوات و الارض، همه اینا یه فرصته. منتها این دارایی ها واقعا چی میتونه باشه؟ آیا واقعا فقط بحث مالیه؟ یعنی مثلا کسی پولی به دست آورده، یا اینکه نه دانش هم میتونه از فضل خداوند باشه، یا اعتبار میتونه از فضل خداوند باشه، در قد احترام و حشمت و اعتبار هم میتونه از فضل خدا باشه. ما راجع به داراییامون چگونه استفاده میکنیم؟ آیا فکر میکنیم مثلا اگر از اعتبار و آبرومون استفاده بکنیم بد میشه، یا مثلا اگر از داراییامون استفاده بکنیم کم میشه، یا مثلا یا اینکه نه میبایست اتفاقا از اینا استفاده کنیم که اصل داستانم هم سر همین استفاده کردن است. بریم ادامه آیاتو بشنویم. خدا میگه نه، اگه بخل ورزی فکر نکنید به نفعتونه، فکر نکنید اگه کمک نکنید مثلا چیزی کم نمیشه، نه اتفاقا به ضررتونه. بل هو شر الله سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. حالا این تعبیر نمادین میتونه باشه، حقیقتش راجب اینا نمیشه خیلی به ضرس قاطع سخن گفت و گفت همینه که به دور گردنشون پیچیده میشه. خب این یعنی چی؟ ما خیلی شاید درکی نداشته باشیم، بگیم حالا چه میدونم مثلا یک شال اگه دور گردن کسی بپیچن قابل فهمه، اما زمین رو دور گردنش میپیچن یا مثلا دارایی دور گردنش میپیچن، اینا یعنی چی؟ اینا رو بیشتر از جنبه نمادینش میشه در نظر گرفت. کما اینکه ما از این اصطلاحات نمادین در ادبیات خودمون و حتی هر زبان دیگه‌ای داریم. مثلا وقتی میگیم زمین خار، کسی که زمین خاری میکنه لزوما به این معنا نیست که زمین رو میره میخوره. زمین خاری یه تعبیر دیگه‌ای داره، جنگل خاری. یا مثلا میگن دست فلانی رو قطع کردن از بیت المال، نه اینکه لزوما گرفتن انگشتشو قطع کردن، دستشو بریدن، به معنای اینکه دیگه اون تصرف نمیتونه بکنه. اینها نمادینه دیگه. الله سیطوقون بهی سیطوقون ما بخلوا بهی یوم القیامه، اینا دور گردنشون پیچیده میشه، به تعبیری شاید اینطوری ترجمهش کنم مناسب تره، وبال گردنشون میشه. این خیلی مسئله مهمه. بذارید یک صحنه رو توصیف کنم، شاید این موقع به درک ما از اینا بیشتر کمک بکنه. شما تصور بکنید یک نفر که ازدواج نکرده، فرزند نداره، همسر نداره و الان یه فرصت کاری براش پیش میاد، یه فرصت چه میدونم تفریحی براش پیش میاد. میگن تو دوران مجردی خب بچه‌ها معمولا اینطوری هستند دیگه دوستان، آقا قرار می‌ذاریم با هم بریم شمال. خب معمولا آدم مجرد خیلی زحمتی ندارن دیگه، سری ساکشون رو برمی‌دارن. امروز هم که حتی خیلی دیگه نیازی هم نیست به ساک اونجوری، چون همه جا همه چی وجود داره دیگه. آقا کی؟ ساعت مثلا 5 قرار می‌ذارن، با ماشین جمع میشن میرن. همه ما به نوعی این فضا رو تجربه کردیم. اما همین که کسی خانواده تشکیل میده، همسر، فرزندان، وقتی بهش میگی بریم شمال، خب این نمیتونه اینجوری بگه که آقا من قرار بذاریم بریم. اگه این کار بکنه خیلی آدم بی‌مسئولیتیه. میگه بذار من با همسرم هماهنگ کنم، با بچه‌ام هماهنگ کنم. به معنای اجازه گرفتن یا اجازه نگرفتن نیست، تا هماهنگی. یعنی چی؟ یعنی دغدغه داره، مسئولیت داره، به هر حال مسئولیت خانواده به دوششه. حالا این رو به معنای اینه که یه جورایی در اون حرکت چابکی که می‌خواست انجام بده جلوش رو می‌گیره. حالا این مثالی که زدم مثال خوبه، ولی بیایم اینو جنبه منفیش نگاه کنیم. یعنی روز قیامت افراد مثلا می‌خوان از یک موقفی رد بشن، از یک جایگاهی رد بشن، کسی که وقف کرده، کسی که کمک کرده، کسی که اهل خیر بوده، خب سری چیزی دستش نیست، راحت مسیر رو طی می‌کنه. اما کسی که این کارو نکرد، یقش میگن چرا؟ این نگه داشتن، این وبال گردن، از میگه این وبال گردن ما شده، ما میگن این موقف رد کرده بودیم. این وبال گردنه شاید تعبیر این سی و طبقون ما بخیلو بهی یوم القیام است. بعدم اون تیگه که عرض کردم خدمت شما، ما نگاهمون به داراییامون گاهی فکر میکنیم ما مالکشیم، والا هیچیش، ما اصلا ملکی نداریم، تحت تصرف ما نیست، ما در یک دورهی امانت دارشیم. ولله میراث السماوات والارض، میراث واقعی مال خداونده، اونم آسمان ها و زمین همش متعلق به اوست.
لقد سمع الله قولا الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء وتركتم
مطرح میشد. بعضی خب خیلی نگاهشون نگاه ساده و حالا یه خوردم اگر بخوام یه تیکه ام بندازم کوته بینان است. قضاوت ها رو نگاه کنید، اینا بعضیشون میگفتن که خدا اگر بقولروف خدا فقیره، چرا؟ چون این کسایی که حرف خدا میزنن اینا اهل فقرن. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. واقعا ملاک های اینجوری خیلی تعیین کننده نیست. نمیدونم شما با من هم عقیده هستید یا نه، آیا ثروت رو واقعا در پول و چه میدونم حالا انواع اقسامش، دارایی به معنای زمین و اینها تلقی میکنیم؟ واقعا اینا ثروته؟ میزان بهره‌مندی ما و خزینه چقدره؟ بعدم نیست راجع به این فکر کنید که خودتون رو آدم ثروتمندی میدونید یا نه، و ثروت رو به چی میدونید. بر حال اونا میگفتن که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، که برخی در غزل این آیه از امام صادق سوال کردن که میگفتن این مربوط به یهودی‌ها نیست، که اونا میگفتن که ببین اطرافیان اون کسانی که دم از خدا میزنن چون فقیرن، معلومه خدا فقیره، به اینا نمیتونه کمک کنه، ولی ما وضعمون خوبه. اینطوری در قد یه طعنه میزنن، تیکه میانداختن. خدا میفرماد ما شنیدیم این حرفی که دارن میزنن، سنکتم ما قالو، مینویسیم براش اون چیزی که گفتن. بعد وقتلهم الانبیاء بغیر حق. خب این تفکر باعث میشد که اینها جری میشدن، یعنی دیده تحقیرآمیز، نگاه بالا به پایین باعث میشد که اگر کسی حتی حرف حق هم میزد، اینها در صدد سرکوب برمیمدن، پیامبران رو اینطوری خودمعروف به قتل میرسوندن. میتونه یکی از وجوهش این باشه. و نقول و ذوق عذاب الحنی، خدا میگه به هر حال میاد اون روزی که ما بهشون میگیم این عذاب سوزاننده رو بچشید. قضاوت های سطحی نداشته باشیم، کما اینکه بعضیا تو همین پیامک هم سوال میکنن، میگن آقا چرا اون آدمای خوب معمولا دوچار مشکلن؟ نه، همچین نگاهی اصلا غلطه. مثل میمونه که من برگردم بگم که چرا او کسی که مدال طلای المپیک میگیره این همش باید زحمت بکشه تا تمرین بیشتری بکنه؟ خب باید همین کارو بکنه. اون کسی که میخواد مدال طلا به دست بیاره زحمت بیشتری داره. اون کسی که چه میدونم مدارج عالی علمی داره، خب شب نخوابی بیشتر کشیده، وقت بیشتر گذاشته. خب چرا اینجوری نگاه میکنیم؟ یعنی او آدم بدیه الان، یعنی مثلا مشکل داره اینی که وقت گذاشته رفته درس خونده، یا وقت گذاشته تمرین کرده، چه میدونم یک رتبه به دست آورده، یا مدارج فرق نمیکنه عالی در هر چیزی، ورزشی غیر ورزشی هر چی به دست آورده. ما نگاهامون یه خورده نگاه‌های بسته‌ای بعضن. تو من میباید خوب نگاه بکنه، بگیم این آدم که رفته تو این جایگاه قرار گرفته چقدر تمرین کرده، دمش گرم، خیلی خوبه. ما هم یاد بگیریم اگر می‌خوایم به اون جایگاه بالا برسیم، بدونیم که به هر حال از مسیر همین سختی‌ها میتونیم به گنج برسیم.
الذين قالوا ان
باز اینجا به یک موقعیتی اشاره میکنه از یهودیانی که پیامبر رو قبول نمیکردن. داستانشون بود که اینا وقتی پیامبر اومد و دعوت کرد، اینا گفتن که خدا از ما عهد و پیمان گرفته. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، مگر اینکه یک قربانی بیاره که آتیشون رو بپذیره. همون داستان حابیل و قابیل رو میخواستن اشاره بکنن. خب اینو بذارید، این حرفی که زدن رو کنار اون اتفاقاتی که در زمان حضرت موسی رخ داد قرار بدید. از یه جهت شاید به حسب ظاهر حرفم درست باشه دیگه، بگم بله ما تو نشانه ای نبینیم قبول نمی کنیم. میگیم خب باش این حرفتون درست، اما قبل چی؟ مگه حضرت موسی مثلا نشانه نیاورد؟ اونجا چرا قبول نکرد؟ خب این همه نشانه اومد، نعماتی که خداوند به بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی داد به هیچ قومی نداده. اینو دقت کنید، عرض بنده نیست، آیه قرآن، انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر جهانیان برتری دادم. قل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یادتون بیاد نعمتی که من بهتون دادم. و انی فضلتکم علی العالمین، شما رو برتری دادم. برتری به چی بود؟ شما نگاه بکنید، در حقیقت حضرت موسی رو فرستاد، معجزات رو فرستاد، رود نیل و شکاف فرعون و از بین برد، براشون از آسمان غذا نازل کرد، چشمشون بود، چشمه جاری شد، همه این حرفا. باز اینا چیکار کردن؟ گوساله پرست شدن. یعنی بعضی از مواقع حرفای ظاهرش درسته، اما واقعا حقیقتش طرف میخواد اصطلاح عامیانه خودمون میخواد بپیچونه، نمیخواد قبول بکنه. خطاب قرآن هم همین بود دیگه، قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات. خب پیامبرای قبلی که اومدن نشانه و معجزه داشتن، چی؟ چرا اونا رو قبول نکردین؟ چرا اونا رو کشین؟ فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. اگه راست میگه، حالا این حرفو میخوام امروزیش نگاه کنم. ببینید بعضیا واقعا به دنبال بهانن، به دنبال حرف نیستن، میگن به دنبال در حقیقت شنیدن معارف نیستن، به دنبال حقیقت نیستن، به دنبال بهانن. به همین خاطر هر چی بینه بگه یه چیزی از تو آستینشون در میارن که نپذیرن دیگه. ایراد بنی اسرائیل یعنی همین. حالا ما هستیم خودمون و این آیه، ما هم اینجوری هستیم یا نه؟ الان مثلا بگیم آقا چرا بذارید یه سوال همینطوری بگم، چرا خیلی توجه به قرآن نداریم؟ حالا برای خودمون ممکنه هزار تا دلیل بیاریم. ای آقا ما فرصت نمی کنیم، زبان عربی زبان سختیه، من وقت نمی کنم، نمیدونم بچه دارم، سر کار میرم، گرفتاری دارم، هزار تا بیکاری. خب باشه، ولی اینها واقعا به معنای واقعی میتونه مانع از این باشه که ما معرفتی رو کسب نکنیم، یا مثلا درس نخونیم، یا رشد علمی نداشته باشیم برای خودمون. اگر بخوایم دنبال بهانه باشیم، تا قیام قیامت هم بهانه است. اما اگه نه، واقعا به دنبال راهکار باشیم، باید نگاه بکنیم که اون مسیر رو پیدا کنیم، راهش رو پیدا کنیم دیگه. یعنی اینقدر بهانه گیری ارزنده نیست. تا برنامه بعد شما عزیزان به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
به نام خداوندی که زمین را میراث بندگان صالح و نیکونهادش قرار داد. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها، سلام. امیدواریم که شما عزیزان هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز هم ما را تا پایان برنامه خودتون، یعنی راز نام ها، همراهی بفرمایید. در برنامه امروز قصد داریم با شما درباره واژه ابوذر که نام یکی از شخصیت‌های برجسته اسلامی است و پسران مسلمان را بدان مینامند صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، واژه ابوذر واژه‌ای است عربی. درباره معنای این واژه باید بگوییم که متاسفانه در فرهنگ‌های عربی به روشنی به معنای آن اشاره نشده. اما عزیزان، واژه ابوذر که اسم خاص است، بیدرنگ نام نامی ابوذر غفاری از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ اسلام را به یاد می‌آورد. به همین مناسبت در قسمت بعدی برنامه امروز به شرح احوال و زندگی نامه این مرد بزرگوار می‌پردازیم. با ما همراه. در ابتدا باید توضیح دهیم که تلفظ صحیح نام خانوادگی ابوذر برعکس آنچه در بین عموم رایج است، غفاری نیست بلکه قفاری صحیح است. نام اصلی وی جندب ابن جناده است و علاوه بر این نامهای دیگری هم برای وی ضبط کردند. برخی وی را ابو ذر گفته و عده‌ای هم نام وی را بریر دانستند. عده‌ای نیز بر آنند که بریر نام او نبوده بلکه لقب او بوده است. آنچه از نسب نامه ابو ذر برمی آید آن است که انتساب او به قبیله بنی قفار که یکی از قبائل متعدد و قوم عرب است قطعی است. مادر وی نیز بانویی بوده به نام رمله که از زنان همین قبیله بنی قفار بوده است. از تاریخ دقیق ولادت ابو ذر اطلاعی در دست نیست، اما چون گفتند که وی در کهن سالی در گذشته است، باید سالیان درازی در دوره پیش از اسلام سپری کرده باشد. روایات موجود درباره آیین او پیش از گرویدن به دین مبین اسلام با یکدیگر تعارض دارد و اندک است. اما بیشتر این روایات از جمله روایت مفصل عبدالله ابن صامت برادرزاده وی مبنی بر آن است که این مرد بزرگ در دوره جاهلیت بت‌پرست نبوده و 3 سال پیش از دیدار با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پروردگار را نیایش می کرده و موحد بوده است. همچنین در بعضی از گزارش ها از جمله در گزارش ابن حبیب، ابو ذر غفاری را از جمله کسانی برشمرده اند که در دوران جاهلیت نیز شراب را حرام می دانسته. درباره چگونگی اسلام آوردن ابو ذر غفاری هم باید بگوییم که در منابع کهن روایت‌های گوناگون و مختلفی در این زمینه وجود دارد. منابع شیعی حاکی از آن است که ابو ذر به گونه‌ای شگفت از دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مطلع می‌شود. اما برادرزاده وی عبدالله ابن صامت آورده است که ابو ذر علیه السلام برادرش را پیشتر به مکه فرستاده بود تا از اوضاع شهر اطلاع یابد. بدین ترتیب او به واسطه برادرش از دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خدای یگانه و دین مبین اسلام آگاه می شود و ایمان می آورد. نحوه ایمان آوردن ابو ذر هر گونه که باشد موجب نمی شود که وی را از نخستین ایمان آورندگان به پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ندانیم، چرا که به نظر همه مورخان ابو ذر علیه السلام 4مین و یا 5مین ایمان آورنده به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. از زندگی ابو ذر در سالهای آغاز مسلمانی وی اطلاع زیادی در دست نیست. پس از آنکه وی به شهر مدینه و نزد پیامبر اکرم آمد، از نزدیکان و معتمدان آن حضرت شد. ابو ذر در بسیاری از جنگهای صدر اسلام پیامبر اکرم را همراهی کرد و در هنگام فتح شهر مکه معظمه پرچم سپاهیان 300 نفری بنی قفار را به دست گرفت و از برابر ابو سفیان گذشت. 9 سال پس از هجرت پیامبر، ابو ذر همراه آن حضرت برای شرکت در غزوه تبوک با مجاهدان به راه افتاد، اما پس از طی مسافتی به سبب مرگ شترش از کاروان باز ماند. عده او را به تخلف از دستور رسول خدا متهم کردند، اما او بارش را بردوش گرفت و با پای پیاده به سپاهیان اسلام پیوست. پس از این ماجرا بود که پیامبر اکرم او را بسیار ستودند و سرانجام زندگانی و نحوه شهادتش را برای او پیشگویی کردند. 11 سال پس از هجرت در پی رحلت پیامبر اکرم و انتخاب شدن ابوبکر به خلافت، ابوذر علیه السلام در زمره کسانی درآمد که دل به مولایشان علی بستند و از بیعت با ابوبکر سرباز زدند. مردمان کوفه و مدینه حوادث فراوانی از سر گذراندند تا آنکه نوبت به معاویه رسید. ابوذر با مشاهده فساد در دربار معاویه با استناد به آیه مبارکه کنز در سوره توبه به انتقاد از وی پرداخت. معاویه در برابر مخالفت‌های ابوذر نخست مردم را از همنشینی با وی نهی کرد، به طوری که دیدار با ابوذر مایه گرفتاری مردم می‌شد. سرانجام عثمان با خشم بسیار این مرد بزرگ را به ربزه که منطقه خشک و محروم از آبادانی بود تبعید کرد. ابوذر علیه السلام با توجه به پیشگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جزئیات مرگ خود را به خوبی می دانست و دل به رضای خداوند سپرده بود. سرانجام این صحابه صادق پیامبر اکرم در سال 31 و یا 32 هجری قمری جان به جان آفرین تسلیم کرد. روحش قرین آرامش ابدی.
شورش عاشقان تماشای است، شور زندانیان تماشای است. گر ندارم نظر به لطف کنم، آتش ستم تماشای است. گر شود جلب گرم گنج و دلا، حیرت آسمان تماشاست. چون زند خنده بر رخ آدم، باغ شکرفشان تماشاست. لب چبک شایدم پری روزان، رقص ما در جهان تماشاست.
شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست. گر نگارم نظر به لطف کند، آتش نیستان تماشاییست.
موسیقی
لب چو بگشاید اون پری رخسار، نفس ما در جهان تماشاییست، نفس ما در جهان تماشاییست. پرده چون برکشد ز چهره نام، پرده چون برکشد ز چهره نام، عقل دیوانه